می توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که نام یادش آرام بخش دلها و قلب هست. خانم ها آیان، مردم خوب ایران، سلام به شما، شبتون بخیر، خوش آمدید به رادیو گفتگو. من حمید عبیری هستم، به اتفاق دوستان و همکارانم با شما خواهم بود در حدود 60 دقیقه پیش رو با بدون خط خوردگی امشب و با این عناوین و موضوعات. طرح دوفوریتی مجلس برای مقابله با اقدام اروپا علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. در پرونده هفته اقدام اروپا علیه سپاه. تشدید واکنش ها در کشورهای اسلامی به اهانت سوئد به قرآن کریم. اولین حضور ناوگروه ارتش ایران در قاره آمریکا. و در بخش رصد واکنش کاربران به پویش من وکالت میدهم در براندازان پهلوی. اصلاح میکنم، در بخش رصد واکنش کاربران به پویش من وکالت میدهم براندازان برای پهلوی. شبتون بخیر باشه. پویش رادیو گفتگو، یادتون نره، از سپاه متشکریم، پویش ماست، شما هم به این پویش بپیوندید از طریق سامانه پیام کوتاه 301035. لطفا نظرتون رو در قالب یک جمله کوتاه بگید به ما که چرا باید از سپاه قدردانی کرد. نام و نام خانوادگیتون و شهری که در اون زندگی میکنید رو قید بکنید. 301035. از طریق 301035 نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا نکته ای هم اگر دارید میتونید با ما مطرح کنید و در میون بگذارید. لطفاً سوژه های مد نظر خودتون رو هم با ما در میون بذارید. وقت و اوقاتتون بخیر باشه. 19:05 است. بریم سراغ اولین بخش گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب.
دنیا بدون خط و دیگر.
تشدید واکنش‌ها در کشورهای اسلامی به اهانت سوئد به قرآن کریم، موضوعیه که در خصوصش گفتگو می‌کنم با جناب آقای حنیف غفاری، مدیر کل روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی. آقای غفاری سلام، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، همکاران محترم و شنوندگان عزیز.
زنده باشید، خیلی خوش آمدین به بدون خط خوردگی. کشورهای مسلمان واکنش شدیدی داشتن به این موضوع، چطور باید جلوی این قبیل اقدامات ایستاد؟
بله، در ابتدا اقدام حتاکانه‌ای که واقعا صورت گرفت در توهین به ساحت مقدس قرآن کریم، آخرین کتاب آسمانی و ملجأ و پناهگاه مسلمانان و حتی انسان‌های آزاده دنیا، ما اولاً قویاً این مسئله رو محکوم می‌کنیم. و نکته‌ای که در خصوص سؤال جناب عالی مطرح هست، این مسئله برمی‌گرده به یک پدیده تحت عنوان اسلام ستیزی سیستماتیک که در غرب داره رخ میده. درست هستش، الان یک جوری دارن صورت بندی می‌کنن رسانه‌های غربی ماجرا رو که گویا یک گروه افراطی اومده چنین اقدامی رو انجام داده، و بعد هم خود دولت‌های غربی هم حالا موافق این مسائل در این حد نیستن، اما در راستای آزادی بیان یا در راستای احترام به آنچه که آزادی می‌خونند دارن این مسئله رو تحمل می‌کنن یا زمینش رو فراهم می‌کنن.
بله.
خب واقعیت هم اینه که یک صورتبندی کاملا تصنعی و ظاهری هستش. ما متاسفانه طی سالها و دهه‌های اخیر شاهد رشد پدیده‌ای هستیم به نام اسلام ستیزی در غرب، و این اسلام ستیزی هم جنبه سیستماتیک داره، یعنی ما شاهد هستیم که اتاق‌های فکر در غرب این رو طراحی کردند، حتی دولت‌های غربی، نهادهای امنیتی در غرب دارن این روند رو هدایت و مدیریت می‌کنن. مطابق این روند گروه‌های افراطی، گروه‌های اسلام ستیز، گروه‌های قرآن ستیز، این گروه‌ها نه تنها قدرت حیات در جامعه غرب پیدا می‌کنن، بلکه حتی وارد ارکان رسمی قدرت دارن میشن. و ما الان این روند رو داریم مشاهده می‌کنیم. یعنی قبلا برخی از کلید واژه‌ها بود که حکم خط قرمز رو در غرب داشتن. به عنوان مثال وقتی صحبت می‌شد از جامعه چند فرهنگی، می‌گفتن این یک جامعه خوب هست که در اون فرهنگ‌ها کنار هم دیگه زندگی کنن. بله. حالا در ظاهر لااقل الان خود جامعه چند فرهنگی که در اون مسلمان و غیر مسلمان کنار هم دیگه بشن تبدیل شده به یک ضد ارزش، و اعلام می‌کنن جوامع باید از مسلمانان و از مهاجرین باید تصفیه بشه، که محصولش رشد گروه‌های نژادپرست و افراطی در پارلمان‌های غربی هست.
بله.
یا اینکه ما مشاهده میکنیم که کلید واژه هایی که داره پمپاژ میشه در داخل فضای غرب، مثلا بحث نئونازیسم، نئوفاشیسم یا گروه های نجات پرست نوینی که حتی در قالب احزاب دارن میان، دارن شناسنامه دار میشن در غرب. خب این سوال مهم مطرحه که چه کسی داره به اینها این جولان رو میده؟ چرا وقتی که یک جنبش ضد اسلامی مثل جنبش پگیرا در آلمان میاد فعالیت خودش رو آغاز میکنه و ادامه میده، به راحتی عضو میگیره، به راحتی دفاترش رو این جنبش ضد اسلامی میاد ثبت میکنه و بعدم تبدیل میشه به یک جریان سیاسی و اجتماعی؟
بله.
خب پس در اینجا اینها یه کارگردان دارن و اونها نهادهای امنیتی و نهادهای سیاسی غرب هستن و تصور میکنن که از این طریق میتونن اولا یه تصویر وارونه ای رو از اسلام جلوه بدن، و دوما بتونن و میتونن بر روی مثلا گروه های افراطی یا نژادپرستی که قبلا پنهان در غرب زندگی میکردند میتونن تسلط کامل داشته باشن. اما هر دو تصور نادرست هستش. مسلم هست که بعضا یک بازی از سمت دستگاه های امنیت غرب طراحی میشه، اما لزوما برافروختن یک آتش به معنای این نیستش که شما بتونی خودتون آتش رو هم خاموش بکنی. و در حقیقت این گریبانگیر بانیانی میشه که حتی کانه و بیپروا به پیروان آخرین دین آسمانی و به قرآن کتاب مقدس اونها اهانت میکنه.
همینطور مجمع عمومی سازمان ملل فرصت مناسبی برای پیدا کردن پاسخ این سوال، چقدر این ظرفیت کمک کننده است؟
بعد از جنگ جهانی دوم که کلن سازمان‌های بین‌المللی ایجاد شدند، ما متاسفانه شاهد بودیم که توزیع قدرت در ساختارهای به اصطلاح بین‌المللی به این شیوه تعریف شد که در اون قدرت‌های برتر و پیروز بعد از جنگ جهانی دوم سهم اصلی رو پیدا کردند. خب طبق همین هم ما شاهد بودیم که شورای امنیت سازمان ملل تشکیل شد و آمریکا، انگلیس و فرانسه به سه بازیگر مسلط در این مجموعه تبدیل شدند. خب نابسامانی‌هایی که در جهان امروز ما داریم می‌بینیم و انفعال خیلی از ساختارها و سازمان‌های بین‌المللی در برابر اونها متأثر از همین قدرت مانوری هستش که بازیگران غربی که خودشون مولد بحران در نظام بین‌الملل هستند به نوبه‌ای و به گونه‌ای اونها رو به وجود آوردن. خب در چنین شرایطی برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل از یک سمت فرصته، از سمت اینکه قطعا اکثر کشورهای دنیا با توهین به قرآن کریم، با توهین به مقدسات کلا مخالف هستند و این مسئله رو کاملا میان ابراز میکنن. اما اینکه ما انتظار داشته باشیم که در نهایت از دل شورای امنیت سازمان ملل متحد یک دستورالعمل قاطعانه برای مواجهه محکم با این موارد خارج بشه، یا اینکه کشورهایی مثل آمریکا، انگلیس و فرانسه بگذارند که اساساً دنیا بدون توهین به اصطلاح حتی کانه به ادیان، به مقدسات، به حرکت خودش ادامه بده، نه، متاسفانه شواهد قبلی و شواهد موجود نشون میده که سازمانهای بین‌المللی در بسیاری از موارد به بستری برای بازی غرب، چه در ابعاد سیاسی چه در ابعاد فرهنگی و راهبردی تبدیل شده. بنابراین قطعا در مجمع عمومی سازمان ملل این اقدام محکوم خواهد شد و خودش از ارزش خاصی برخوردار خواهد بود، اما در این حال این وظیفه خود مسلمانان و آزادگان جهان هستش که بتونن با همافزایی، همفکری با همدیگه و انجام اقدامات دیگه انشاءالله جلوی این روند رو، این روند حتی کانه رو بگیرن
انشاءالله. خیلی متشکرم از شما.
خواهش میکنم، موفق و پیروز
باشید. بخیر و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
زنده باشید. در خصوص تشدید واکنش‌ها در کشورهای اسلامی به اهانت سوئد به قرآن کریم گفتگو کردم با جناب آقای حنیف غفاری، مدیر کل روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلام. شبتون بخیر باشه. لطفاً در پویش ما شما هم مشارکت بکنید و به ما بپیوندید. پویش از سپاه متشکریم. از طریق سامانه پنج کوتاه ما 3035. لطفاً در یک جمله کوتاه به ما بگید که چرا باید از سپاه قدردانی کرد. حتماً نامتون و شهری که در اون زندگی میکنید رو برامون بفرستید به 3010-35. نوزده و چهارده دقیقه است. اینجا بدون خط خوردگی رادیو گفتگو.
سیاست بدون خط خوردگی.
طرح دو فوریتی مجلس برای مقابله با اقدام اروپا علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، موضوعیه که در خصوصش گفتگو میکنم با جناب آقای وحید جلالزاده، ریاست محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی. آقای جلالزاده سلام، شبتون بخیر.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو و حلول ماه مبارک ربیع رو هم پیشاپیش تبریک عرض میکنم.
ماه مبارک رجب رو آقای جلال
زنده
باشید. آقای جلال زاده، قراره که این طرح چه ظرفیت های مقابله ای رو ایجاد بکنه؟
خدمت شما عرض شود که ببینید این اولین بار نیست که کشورهای اروپایی و همچنین امریکا دست به چنین اقدامات میزنن. اگه خاطرتون باشه در مجلس قبل در سال 98 هم وقتی که امریکا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو ذیل سازمان‌های تروریستی قلمداد کرد،
بله،
همون مجلس هم یک مصوبه‌ای داشت که قانون رو تصویب کرد و متقابلا نیروهای امریکایی رو در غرب آسیا و خصوصا خلیج فارس سازمان‌های تروریستی قلمداد کرد.
بله.
شما همین رفتارهای چند ماهه گذشته اروپایی ها در فتنه اخیر رو و اختشاشات اخیر رو ملاحظه بفرمید، ببینید چه ظرفیتی رو برای ضد انقلاب، برای تجزیه طلبان ایرانی، برای گروه های تروریستی که تا مرفق دستشون به خون جوانان ما و 17 هزار ایرانی آلوده بود، ببینید چه ظرفیتی رو برای اونها ایجاد کردن. خب پارلمان اروپا در یک اقدام اولا غیر حقوقی، غیر الزام آور، اما به شدت سیاسی از شورای اروپا و اتحادیه درخواست کرده که سپاه رو در زمره سازمان‌های تروریستی قلمداد بکنه و نمایندگان مجلس، رئیس جمهور و رئیس مجلس و برخی شخصیت‌های سیاسی کشور رو در لیست تحریمی قرار بدن. خب این درخواست به شورای اروپا رفته، فردا شورای اروپا جلسه ای داره روز دوشنبه، هرچند اخباری که به دست ما رسیده این موضوع در دستور کار شورای اروپا نیست، هرچند تعدادی از نهادهای ایرانی و اشخاص حقیقی و حقوقی دوباره مورد تحریم قرار خواهند گرفت. آنچه که در مجلس در روزهای گذشته رخ داد و مسئولیت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس رو مضاعف‌تر کرد این بود که نمایندگان محترم مجلس نسبت به این حرکت پارلمان اروپا واکنش نشون دادن و از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که یک نهاد جوشیده از متن مردم هست حمایت کردند و ما یکی دو ماهی بود که یه طرحی رو داشتیم آماده می‌کردیم برای عمل متقابل به مثل با اقدامات کشورهای اروپایی و نهادهای اروپایی.
بله.
و وقتی که این قطعنامه هفته گذشته صادر شد کمیسیون مصمم شد که این رو با یک زمانبندی فشرده‌تری به صحن علنی مجلس در روز یک شنبه که امروز باشه 2 بهمن برسونه. ما این کار رو هفته گذشته انجام دادیم، دیروز یک جلسه 7 ساعته فشرده در کمیسیون با حضور دستگاه‌های زیرب تشکیل دادیم، پیشنویس تهیه شد و الحمدلله امروز ما در کمیسیون تونستیم صبح در یک جلسه فوق العاده زمانی که آقای رئیس جمهور داشت بودجه رو به مجلس معرفی میکرد از اون فرصت استفاده کردیم و پیشنویس رو در کمیسیون به تصویب رسوندیم و در مجلس اعلام وصول شد این طرح و به کمیسیون طبق آیین نامه ارجاع شد. ظرفیت هایی که در این طرح دیده شده، اولا ما همونطور که از عنوان طرح مشخصه عمل متقابل و متناظر با اقدامات مداخله جویانه کشورهای اروپایی رو دیدیم، یعنی اگر اونها به شرط این که، یعنی ما این رو اونجا آوردیم که اگر کشورهای اروپایی یا سازمانهای اروپایی سپاه عزیز ما رو در زمره سازمانهای تروریستی بیارن، قطعاً ما نیروهای نظامی کشورهای اروپایی در غرب آسیا و نهادها و تشکیلات وابسته اونها رو با عنوان سازمان تروریستی منبر قلمداد خواهیم کرد. دولت رو مکلف کردیم که منبر نسبت لیستی که کشورهای اروپایی در تحریم قرار میدن این دفعه طبق این قانون عمل متقابل به مثل انجام بده، هرچند وزارت خارجه در یک حرکت به نظر من قابل توجه در چند ماه گذشته نسبت به این اقدام عکس‌العمل نشون داد و از انگلیس، از فرانسه، آلمان، نهادهای حقیقی و حقوقی کشورهای اروپایی رو در لیست تحریم قرار داد، اما ما اینجا قانون کردیم که دقیقا باید عمل متقابل بنست بشه و اینکه هم اتباع ایرانی و هم اتباع غیر ایرانی در سراسر کشورهای اروپایی نسبت به اقدامات ضد حقوق بشری علیه زنان، علیه کودکان چه در اروپا و چه در کشورهای غرب آسیا میتونن شکایات خودشون رو بدن و دولت مکلفه که اینها رو در هم دستگاه‌های قضایی بین‌المللی و هم در قوه قضایی و ظرفیت داخلی استفاده بکنه، مورد شناسایی و تعقیب قرار بده و اونها رو در محاکم داخلی و خارجی محکوم بکنه.
در منطقه شرایط رو چطور باید ترسیم کرد آقای جلال‌زاده؟
ببینید الحمدلله وضعیت جمهوری اسلامی در منطقه خصوصا در بین ملت‌های آزادیخواه یک وضعیت روبه رشدی هست. شما ببینید از جمله اهداف کشورهای غربی و امریکا در تحمیل اختشاشات اخیر به جمهوری اسلامی اتفاقا کوتاه کردن یا کم اثر کردن دست جمهوری اسلامی در منطقه بود و این اتفاقا در همین دوره چند ماه گذشته با شکست مواجه شد. شما وضعیت رو در یمن ببینید، در لبنان ببینید، در اون منازعه منطقه انرژی در مدیترانه بین رژیم صهیونیستی و لبنان، در سوریه، در افغانستان، نظام امریکایی ها و غربی ها حتی در این هدف خودشون هم نتونستن موفق بشن و نظام جمهوری اسلامی مخصوصا در یک ساله اندی دولت اخیر شما ببینید روابطش با کشورهای منطقه رو به گسترش بوده. سفرهایی که آقای رئیس جمهور به کشورهای خصوصا همسایه انجام داده، من تا اونجا که الان به ذهنم میاد الا سفر آقای رئیس جمهور به سازمان ملل، تمامی سفرهای آقای رئیس جمهور به کشورهای همسایه بوده که بسیار این در روابط ما در منطقه و کشورهای همسایه موثره. در همین یک ساله گذشته آقای رئیس جمهور 4 بار با پوتین فقط دیدار داشته، با رئیس جمهور ترکمنستان، رئیس جمهور ارمنستان، رئیس جمهور تاجیکستان هم ما رفتیم و اونها رو در کشورهای خودشون ملاقات کردیم یا در اجلاس شانگهای یا اونها سفر به تهران داشتن و این به نظر من موفقیت خوبی در حوزه سیاست خارجی دولت در منطقه است.
درود بر شما. خروج از MPT هم توسط وزیر خارجه مطرح شد، چقدر جدیه این مسئله؟
ببینید من مصاحبه آقای امیر عبداللهیان رو ملاحظه کردم، ایشون سوال شده که آیا موضوع MPT هم در دستور دولت یا مجلس هست؟ ایشون جواب دادن اگر اروپایی ها بخوان به این اقدامات خصمانشون ادامه بدن، هر اقدامی از سوی جمهوری اسلامی متصور هست. ببینید ما در 43 سال گذشته استحضار دارید که هیچ وقت جمهوری اسلامی علیه موازین بین المللی، علیه کنوانسیون های بین المللی هیچ وقت مخالفتی از خودش بروز نداده. در بسیاری از معاهدات بین المللی ما عضو هستیم و سعی کردیم حرکت های مثبتی در راستای عمل به قوانین بین المللی انجام بدیم. شما همین برجام رو ببینید، حتی با اینکه امریکایی ها خارج شدن و اروپایی ها به نقض عهدهای مکرر خودشون ادامه دادن، اما جمهوری اسلامی تمام تلاش کرد که از برجام خارج نشه و به عنوان کشوری که برجام رو به هم میزنه شناخته نشه. خب ما عضو NPT هستیم، در قانون راهبردی لغو تحریم‌های مجلس که بعد از شهادت شهید فخری‌زاده در مجلس به تصویب رسید که اتفاقا در کمیسیون امنیت ملی این طرح آماده سازی شده بود، با اونجا دقیقا اومدیم گفتیم که اگر کشورهای اروپایی و امریکا به تحریم‌های خودشون ادامه بدن، ما به جاده یک طرفی پروتکل الحاقی که داوطلبان اون رو پذیرفتیم پایان بدیم که این اتفاق الان افتاده. الان بازرسی های پروتکل الحاقی متوقف شده.
بله.
الان دوربین های این خدمت رو عرض کنم که پروتکل دیگه در جمهوری اسلامی به کار خودش ادامه نمیده، لذا قطعا ما در راستای منافع ملی خودمون ذره ای از عزت ملی کوتاه نخواهیم.
درود بر شما، خیلی متشکرم آقای جلال‌زاده.
منم از شما سپاسگزارم که این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادید.
ممنونم، شبتون بخیر و خدا نگهدار.
شب شما بخیر.
زنده باشید. در خصوص طرح دو فوریتی مجلس برای مقابله با اقدام اروپا علیه سپاه گفتگو کردم با جناب آقای وحید جلالزاده، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلام. گفتن که من یک سپاهیم، هشتک من یک سپاهیم، به دلیل امنیت و آرامشی که در بین این همه کشور ناامن و پر از تروریست برای مردم فراهم کرده. البته این فقط یکی از ده ها دلیل برای اهمیت سپاه پاسداران عزیز ماست. علی عباسیان از تهران. گفتن درود و خدا قوت بر پشتیبانان ملت و نظام، بی‌پروا از ارومیه. هشتگ سپاه متشکریم. سپاه حامی و یاور مظلومان و دشمن ظالمان و در همکوبنده داعش و تروریست هاست. داریوش نوراللهی از خرم‌آباد. افتخاری از تهران. گفتن سپاه لشکر مخلص خدا. سید حیدر از مشهد مقدس. گفتن سپاه احساس امنیتی که در کشور داریم را مدیون رشادتهای سپاه هستیم. صفر 938 4 رقم آخر 0511. گفتن از سپاه متشکرم به خاطر صدها خدمتی که به مردم و کشور و منطقه از اول انقلاب کرده تا الان، و انشالله آینده و هزاران شهیدی که در راه دین و کشور داده در اختیار ماست. شما هم شرکت بکنید در پویش ما. از سپاه متشکریم. لطفاً در این پویش از طریق سامانه پیام کوتاهمون 30010 35 در یه جمله کوتاه به ما بگید که چرا باید از سپاه قدردانی کرد. نام خودتون و شهری که در اون زندگی میکنید رو برامون بفرستید. 30010 35. منتظریم که شما هم در این پویش، یعنی پویش از سپاه متشکریم، کنار ما باشید و در یک جمله کوتاه به ما بگید که چرا باید از سپاه قدردانی کرد. نامتون و شهری که در اون زندگی میکنید رو هم اعلام بفرمایید. 19:29 دقیقه است.
دنیا بدون خط خوردگی.